به ساعت 16:04 بعد از ظهر در تهران میرسیم. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، شما به رادیو فردا گوش میکنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید فرستادن نیرو به سوریه اشتباه است. کره شمالی میگوید اگر آمریکا مانور سالانه اش را لغو کند، آزمایش موشکی خود را متوقف میکند. و ایران و آفریقای جنوبی 8 سند همکاری امضا کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه گفت فرستادن نیرو از سوی کشورهای غربی برای سرنگونی رژیم بشار اسد اشتباه است. آقای اوباما این سخنان را در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی جهانی در لندن مطرح کرد و گفت ایالات متحده در حالی که به حل اختلاف میان بشار اسد و مخالفانش کمک می‌کند، به حملات هوایی علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفرش به بریتانیا که روز یک شنبه به پایان رسید گفت معتقد است که میتوان با فشارهای بین المللی به همه گروه ها از جمله روسیه و ایران که از اسد حمایت میکنند و همچنین مخالفان میانه روی اسد که در داخل سوریه میجنگند به انتقال قدرت در سوریه کمک کرد. تا کنون بیش از 270,000 نفر از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه از 5 سال پیش تا کنون کشته شدند. کره شمالی میگوید آماده است در صورتی که آمریکا مانور نظامی سالانه خود با کره جنوبی را لغو کند، آزمایش موشکی خود را متوقف کند. وزیر خارجه کره شمالی در گفتگویی اختصاصی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که کشورش تسلیم تحریم‌های بین‌المللی نخواهد شد. چند ساعت پیش از این گفتگو کره شمالی اعلام کرده بود یک موشک بالیستیک را از یک زیردریایی پرتاب کرده و این آزمایش موفقیت آمیز بوده است. ری سو یونگ وزیر خارجه کره شمالی برای سفری دیپلماتیک به سازمان ملل می رود. در واکنش به پرتاب موشک از سوی کره شمالی، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اوایل روز یک شنبه گفت که کشورش سفر آقای ری به آمریکا را تنها به شرکت در جلسات سازمان ملل محدود خواهد کرد. آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی با موجی از تحریم‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل روبرو شده است. در پی آخرین آزمایش موشکی پیونگیانگ، فرانسه عصر یک شنبه از اتحادیه اروپا خواست تا تحریم‌های یک جانبه علیه کره شمالی را تشدید کند. ایران و آفریقای جنوبی روز یک شنبه 8 سند همکاری در زمینه تجارت و صنعت امضا کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی بامداد روز یک شنبه وارد تهران شد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد از او استقبال کرد.
در مذاکرات خصوصی و عمومی امروز راجع به فعلیت در آوردن ظرفیت‌های دو کشور در زمینه روابط اقتصادی، تجاری و همچنین علمی، فناوری، منطقه‌ای و بین‌المللی مذاکره کردیم.
خبرگزاری فارس گزارش داده که آقای زوما در رأس هیئتی 180 نفره از مقام‌های بلندپایه سیاسی و اقتصادی به ایران سفر کرده است. این نخستین سفر یک رئیس جمهوری آفریقای جنوبی پس از 37 سال به تهران است. اما مذاکرات صلح یمن در کویت با حضور نمایندگان دولت از یک سو و حوثی‌ها و متحدانشان از سوی دیگر ادامه دارد. در حالی که گزارش‌ها از دشوار بودن مذاکرات حکایت دارد، نماینده سازمان ملل متحد تلاش می‌کند گفتگوها متوقف نشود. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، مذاکرات یمن الان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ ببینید که صبح امروز جلسه دیگری از این گفتگوها برگزار شده بود.
بله سپید، همطور که گفتی امروز جلسه چهارم این گفتگوها برگزار شد. همچنان اختلاف نظرهای عمده میان دو طرف هست. عمده اختلاف نظر که الان وجود داره دستور جلسه مذاکرات هست. بر سر اولویت ها حوثی ها و نمایندگان دولت عبدالرباه منصور هادی رئیس جمهور یمن با یکدیگر اختلاف دارن، در حالی که دولت عبدالرباه منصور هادی خواستار اون هست که از الان وارد بحث اجرای قطعنامه سازمان ملل متحد بشه. مذاکرات، قطعنامه ای که خواستار خروج حوثی ها و متحدانشون از شهرها و تسلیم اسلحه توسط اونها هست، اما حوثی ها تأکید میکنن که باید ابتدا بر سر آتش بس برای تثبیت اون گفتگو بشه. دو طرف اینطور که سازمان ملل متحد در بیان خودش اعلام کرده، دو طرف به توافق رسیدن بر سر تعیین دو مقام بلندپایه برای نظارت بر روند ادامه آتش بس، چون در روی زمین هم کمیسیون های مشترکی برای نظارت بر آتش بس با وجود گزارش های از نقض اون در حال فعالیت هستند. اما این که در آینده چی میخواد بشه، مذاکرات به چه شکل ادامه پیدا میکنه، سازمان ملل متحد میگه توافق شده که به دو گروه امنیتی و سیاسی تقسیم بشن حاضران در مذاکرات، که این رو البته نمایندگان دولت عبدالرباه منصور هادی تکذیب کردن، چطور پیش میره مشخص نیست، چرا که هنوز بر سر اولویت های مذاکرات توافقی وجود نداره.
ایلیا، در داخل یمن الان نگاه ها به جنوب دوخته شده، جایی که ارتش با القاعده درگیر هست. آخرین خبرها از این نبردها چیست؟
درست، علاوه بر درگیری های پراکنده موجود میان حوثی ها و نیروهای عبدالرباه منصور هادی در تعز و مناطق دیگه، در جنوب نیروهای عبدالرباه منصور هادی که نیروهای ارتش یمن به شمار میان با نیروهای القاعده در استان المکلا درگیر شدن. درگیری هایی که تلفاتی در پیداش برای دو طرف، به ویژه برای شبه نظامیان القاعده، جنگنده های ارتش عربستان سعودی که متحد دولت عبدالرباه منصور هادی هستند، یک پایگاه القاعده رو در منطقه المکلا بمباران کردن و به کشته شدن دست کم 10 نفر از شبه نظامیان القاعده انجامید این حمله.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. در نخستین روزهای ماه اردیبهشت، حیات وحش ایران شاهد تصاویر دردناکی از شکار یک بز کوهی آبستن در منطقه حفاظت شده دنا و یک آهوی آبستن در منطقه حفاظت شده کلاهقاضی اصفهان بود. این حوادث سبب شد تا همکارم محمد زرقامی به سراغ بیژن فرهنگ درشوری بره و مردی که از اوایل دهه 50 تا اواخر دهه 70 خورشیدی در سازمان حفاظت محیط زیست ایران فعالیت کرده. بیژن فرهنگ درشوری در استان فارس:
می‌دونید طبیعت این سرزمین هراج شده، نابود شده با سرعت غیر قابل تصور. الان از شیراز از مسیر کوهستانی دارم میدم بوان، از اونجا برم نوراباد، از چنار شایدون برگردم بیام شیراز. باورتون نمیشه چند تا بلوط پیش، چند هکتار جنگل. الان من 3-4 ساعت رانندگی میکنم، 2 تا کلاغ دیدم.
آقای درشی، دلیلش چیه؟ آیا دلیلش بیشتر به خاطر خود بی‌توجهی مردمه یا اینکه قوانین اینجا ایراد داره؟
مردم مقصر نیستن. مردم هم شروع کردن به تملک و تخریب جنگل، ولی وقتی بهش میگه من 10 هکتار باغ سیب درست کردم تو جنگل بلوط، چند تا بلوط رو بریدم. تملک زمین تصرف کردن اینقدر توسط مقامات رونق گرفته که اون کسی که 10 هکتار و 5 هکتار باغ سیب درست میکنه خودش رو تبرئه میکنه. ببینید من شیرازم، هر از گاهی اطراف شیراز و مخصوصا تو فصل مهاجرت پرنه ها گشت میزنم، این رودخونه ای که از جنوب شیراز دوسته تا رودخونه سرچشمه میگیره میره بوشهر، از دالکی و بوشهر و برازجون تا برسه به خود شهر بوشهر 4 میلیون نخله که این رودخونه ها سیراب میکنه. اینقدر از این رودخونه ها بر میدارن طلو منگذاشتن باغ میسازن تو جنگل بلوط که من مطمئنم 2 سال دیگه به این 4 میلیون نخل بوشهر آب نخواهد رسید.
به این قضیه هم برگردیم، مسئله شکار حیات وحش که گویا این فصل خیلی هم بیشتر نمود پیدا میکنه و اغلب اون چیزی هم که داره گزارش میشه اینه که اینا آبستن هستن.
آی درقامی، ببینید تعداد اسلحه مجاز و غیر مجاز سر به میلیون ها میزن. در خیلی از روستاهای جنوب پارس نزدیک دریا مثلا یه سوپر هست، دو تا اسلحه فروشی هست، از ترکیه و دبی و مسقط و همه جا اسلحه وارد میشه، رسما خرید و فروش میشه و جمهوری بهشون جواز میده، بعدم سهمیه فشنگ میده.
یعنی منظورتون اسلحه های شکاریه، درسته؟
شکاری و غیر شکاری همه چیز. شکاری که فراوون خیلی راحت تو ده کنار جاده مغازه زده میفروشه، دلول و پنشیر ترون و نمیدونم دلول روی همه بلژیکی و ترک و آلمانی و فلان و فلان و فلان.
بعد این مسئله رو سازمان حفاظت محیط زیست میدونه؟
وقتی که من و شما میدونیم که هیچ کاری این و تو این مملکت، خب شیراز شما بیاید نگاه کنی خیابون و باختک ببین چند اسلحه فروشی هست و چقدر متراکم مشتری وایساده اسلحه میخره. خب معلومه میلیون ها تا فنجت میلیون ها آدم تو یه استان بیصاحبی که یه محیطبان سالم و سرحال و قدراغ نداره، خب چی میشه؟
شما با سازمان حفاظت محیط زیست هم تا اونجایی که من اطلاع دارم کار کردین، شناخت ازشون دارین؟
به هر یک جایی سال دل کردم قرار کردم از این سازمان.
وقتی یک جایی میشه پارک ملی، چطور ممکنه که در پارک ملی باز هم با توجه به اینکه باید نظارتی وجود داشته باشه و شاهد این اتفاق نباشه، باز میبینیم که حیواناتی که کمیاب هستن و در معرض انقراض اینها کشته میشن؟
پارک ملی قدیم یه تعریفی داشت ولی بعد از انقلاب یه تعریف دیگه ای داره. دوست عزیز شما، مهمترین پارکای ملی که ما سال 50 ساختیم و با معیارهای جهانی مدیریت میشد، پارک ملی گلستان، پارک ملی برمه، پارک ملی گل‌آبادی، بیاین اینا رو نگاه کنیم. پارک ملی برمه چسبیده به شیرازه، اون موقع 40 و خورده‌ای هزار هکتار وسعت داشت، در آهوها و قوچمیشاش کنار جاده کنار اسفالت با خیال راحت میچریدن، مردم 100 متری 50 متری از اتوبوس پیاده میشدن، اونا هم اونجا با خیال راحت برای خودشون میچریدن، مطمئن بودن کسی به اینا اذیت میکنه. حالا شکاراشو که زدن رفته هیچی. شما فکر میکنین چند درصد وسعت بمو الان باقی مونده؟ نصف بمو رفته. بزرگترین قارتگرش پالایشگاه شیجان، حالا اونو بگیر، بعد سپاهه، بعد ارتشه. ارتش اومده کیلومترها سیم خاردار به ارتفاع چند برج و نگهبان و مسلح و ماشین گفت نصف بمو رو گرفت. بمو شده چند هزار هکتار، حد اکثر خوشبینانه بیست هزاره. کلاغاتی چقدرش مونده؟
با توجه به اینکه خب همه در مورد سازمان حفاظت محیط زیست میگن و بعضی از منتقدان سیاست های دولت آقای روحانی هم محیط زیست رو متهم میکنن به اینکه نتونسته وضعیت رو بهبود ببخشه، اما یه مسئله هم این طرف وجود داره که اونها میگن ما اهرم اجرایی نداریم. تا چه اندازه این قابل قبول و قابل دفاع؟
آی درقامی، ببینید تو شرایط موجود هر کس با این وضعیت، با این پشتوانه قانونی، با این پشتوانه مالی، با این فساد سیستم اداری بکنیم رئیس محیط زیست هیچ کاری نمیتونه بکنه. یک سیستمی میخواد که از بالا تا پایین براشون آینده این سرزمین مهم باشه. ما خیلی شخصی احسای محبوب خیلی سرزمین داریم که دانش شد داره، عشق شد داره، ولی هیچ کدوم اینا هیچ کار هست. یه اراده ملی، یه سیستم ملی، یه حکومت ملی میخواد برای این کار عظیم که سرزمین رو بشناسه، براش برنامه ریزی کنه و با کمک مردم سرزمین رو بسازه.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی بود با بیژن فرهنگ در شیری، فعال در محیط زیست ایران و مؤسس نخستین ژئوپارک خاورمیانه در منطقه آزاد قشم. در همینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها با شما خواهیم بود.